أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بعد از اینکه نام مبارک انبیاء علیه السلام را به نحو عموم مطرح فرمود، تقریبا نام پربرکت 17 پیامبر علیه السلام را یکی پس از دیگری ذکر فرمود، انتها با اجمال و تفصیل فرقی که بین بعضی ها گذاشت. یکی از اونها وجود مبارک اسماعیل و دیگری ادریس، سومی ذوالکفل بنابراین که از انبیا باشد، چون که بعضی ها احتمال دادن این یک عبد صالحی باشد. جریان اسماعیل، فرق بین اسماعیل ذبیح و اسماعیل صادق الوعد که اینا دو تا هستند یا یکی قبلا گذشت. جریان ادریس اون هم قبلا بازگو شد، به دستور مبارک صافات هم مبسوطا خواهد آمد. در جریان ذوالکفل که آیا او پیامبر بود یا نه، غالبا او رو جز انبیا تلقی کردند. آیا او همون زکریاست یا یوشه است یا یک پیامبر دیگری است، این وجوه فراوان است که دربار یا یوشه است یا زکریاست یا پیامبر دیگری، این هم یک مطلب. درباره نامگذاری وجود مبارک ذوالکفل چند مطلب ذکر شده. یکی اینکه اصلا این اسم اوست، دیگر اینکه چون یک امر مهمی را کفالت کرده و تعهد کرده شده ذوالکفل، چنین که وجود مبارک اسماعیل یه مطلب مهمی رو وعده داد و در اون وعده صادق بود، شده صادق الوعد. دوم اینکه کف یعنی نصیب و حظ، چون بهره و حظ او از ثواب بیش از حظ و بهره دیگران از معاصران او بود در ثواب، از این جهت گفتن ذوالکفل. یا نه، حظ او نسبت به بعضی از انبیا بیشتر بود، چون بردباری او، مقاومت او، ابتلای او بیشتر بود، از این جهت شده ذوالکفل یعنی ذو حظ عظیم. خب قرآن کریم از این بزرگان به اوصافی از قبیل صبر و صلاح و خیر یاد کرده است. در این دعای اونها را به عنوان کلون من الصابرین یا انهم من الصالحین یاد کرده است. در سوره مبارکه صاد به عنوان که کلون من الاخیار یاد کرده است. آیه 48 سوره مبارکه صاد این است: وذکر اسماعیل و الیسع و ذا الکفل و کلون من الاخیار. بنابراین اینها صابرند، صالحند و اهل خیرند و منشه همه این برکات هم همان است که در همین سوره مبارکه انبیا فرمود و ادخلناهم فی رحمتنا. اینا غرق رحمت ما هستند، در درون رحمت زندگی می کنند. خدای سبحان حسنی دارد به نام حسن علم، حسنی دارد به نام حسن رحمت. اگر کسی وارد حسن علم الهی شد از جهل مسمون است، وارد حسن قدرت او شد از عید مسمون است، وارد حسن رحمت او شد از غضب مسئول است، و اگر وارد حسن توحید او شد میشه کون جامع و مظهر اسم اعظم حسین جیب بارز پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت که از همه این برکات برخوردار. این که فرمود و ادخلناهم فی رحمتنا، این همون رحمت خاصه رحیمیه خدای سبحان است که اینا در این حسن رحمت وارد شدند. در باره توحید که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی من خودم دژبانم، این دژ من است، قلعه من است، من خودم قلعه بانم. خب اگر قلعه باشد که قلعه بانش الهست، خود خود سبحان باشد، دیگه هر خطری اونجا ممنوع است، انسان از هر بهره متنعم است. و ادخلناهم فی رحمتنا، گاهی انسان آرزو میکند میگوید ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اما وقتی خود خدای سبحان وعده بدهد گزارش بدهد و ادخلناهم فی رحمتنا، این تنها سخن از درخواست مدخل صدق و مانند آن نیست، یا درخواست ورود در رحمت نیست که در دعاهای قنوت ایدن میگیم ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، بلکه اخبار خود خدای سبحان است که فرمود و ادخلناهم فی رحمتنا. برابر گاهی انسان مدخل صدق میخواهد، گاهی ورود در حریمی را که خدای سبحان اهل بیت علیهم السلام را در اون حریم راه داد میخواهد، گاهی خود خدای سبحان را و ادخلناهم فی رحمتنا. خب اگر خدای سبحان کسی را در رحمت خاص خود راه بدهد، جایی برای غضب او نیست. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، این تلیعه برای انبیا، مخصوصا این انبیایی که نام مبارکشون برده شد هست، این زمینه را فراهم میکند که وجود مبارک یونس حسن مظنه داشته باشه. خب کجا چرا یوسف یونس سلام الله علیه گمان کرد یا اطمینان داشت که خدای سبحان بر او سخت نمیگیرد؟ چون خود را در رحمت الهی میدید. خدای سبحان درباره اسماعیل و ادریس و ذلکفل فرمود و ادخلناهم فی رحمتنا. درباره ذوالنون هنوز خبر نرسیده که این هم جزء این مجموعه است یا نه، گرچه جزء مجموعه من الصالحین هست، جزء مجموعه من الاخیار هست، اما جزء مجموعه و ادخلناهم فی رحمتنا هنوز همچین بشارتی داده نشده. این بشارت ها مال اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیهم السلام است. جریان ذوالنون رو بعد ذکر میکنند. لذا یه فشاری که بر حضرت یونس وارد شده است نشان آن است که این هنوز تو اون رحمت رحیمی خاصه وارد نشده، یا نه این فشار هم بر اثر همون رحمت رحیمی خاصه بود که خدای سبحان یه رحمتی به او عطا کرده است که در اونجا اون روح توحیدی او ظاهر بشود. این عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم هست. وجود مبارک یونس همونطور که الان روشن می شود یه جمله بیشتر نگفت. این یه جمله او رو از خطرهای متراکم نجات داد، انبوهی از خطر که هر کدام برای هلاکت کافی بود او رو تعقیب کرد. حالا معلوم می شود که این جمله رو، یعنی ذکر یونسی علیه السلام رو، کسی باید بگوید که خود را در ظلمت ببیند و بیچاره باشد. اون حالت اگر باشد هم یک بار کافی است. حالا گاهی سوال میکنن که ما چند بار بگیم، صد بار بگیم، 200 بار بگیم، در چه حالت بگیم؟ البته آدم 100 بار بگه 100 بار ثواب میبره، در حال سجده بگه بیشتر ثواب میبره، اما حال یونسی باید داشت، نه ذکر یونسی. اون در اون حال وجود مبارک یونس واقعا موحد محض بود دیگر. یعنی وقتی که هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ راهی برای نجات انسان نباشد، انسان کی رو میخواد؟ این پرده همیشه کنار میره. مشکل ما اینه که همون چیزی که در محضر خداست یک، و همون چیزی که مظهر خداست دو، همون چیز برای ما حجابه. یعنی ما عادت کردیم که همیشه آینه رو ببینیم، نه صورت آینه، صورتی در آینه است. ما دلت کردیم ببینیم این آینه جیبش چیه، قطرش چیه، شیشش چیه، قدش چیه، قابش چیه، این است. همه چیز، یعنی همه چیز جهان آینه است و ما سرگرم دیدن آینه ایم، بدون اینکه اون صورت منطبعه در آینه رو ببینیم. همینی که مظهر خداست برای ما حجابه. این از بیانات نورانی وجود مبارک ابی ابراهیم سلام الله علیه است که مرحوم صدوق نقل کرده در کتاب شریف توحیدشون، که حضرت فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقهی، بین خدا و خلق خود خلق حاجب است. این چنین نیست که یه چیزی باشه حاجب باشه، خدا یه طرف ما یه طرف. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجاب غیر خلقه، فقط استتر غیر ستر المستور و احتجب غیر حجاب محجوب. اگر اون بزرگوار گفت تو خود حجاب خودی، از همین حدیث نورانی استفاده کرده است. و اگر نبود این احادیث نورانی که کسی اونجور بلند حرف نمیزد. خب ما به جای اینکه مظهر را مظهر بدانیم، پرده میبینیم. لذا صد بارم بگیم، 200 بارم اگر بگیم، 200 ثواب بردیم، 200 ذکر گفتیم، اما یه بار نشد که یونسی ذکر بگی. اگر کسی خود را در ظلمت بیابد و بداند که هیچ حجابی نیست و هیچ اثری از هیچ مؤثری نیست و هیچ کسی نمیتواند کاری انجام بدهد، و دایم مستجاب است. لذا فرمود و زنونه، که این هم منصوب است به اون فعل مقدر، و زنونه از ازهب مغاظباً، این غضبناک شد نسبت به قومش. با اینکه وجود مبارک نه قرن و نیم تلاش و کوشش کرد در بین قومش مون و غضبناک نشد، وجود مبارک یونس که هرگز اینقدر زحمت نکشید. در باره یونس وجود مبارک پیغمبر را صلی الله علیه و سلم خدا سفارش کرد، فرمود بلا تکن که صاحب الحوت. در باره انبیاء دیگر فرمود مثل فلان پیغمبر باش، مثل فلان پیغمبر باش، مثل نوح باش، مثل ابراهیم باش. اما در باره حضرت یونس فرمود بین که بلا تکن که صاحب الحوت، مانند یونس نباش که امتش را رها بکند. پس بر کماز لحوش مربکه، سوره مبارکه قلم آیه 48، فرمود پس بر لحوش مربکه ولا تکن که صاحب الهوت، از نادا و هو مکذومون، لولا ان تدارکه نعمت من ربهی و نبذ بالعرائه و هو مذموم. بنابراین وجود مبارکه یونس اون صبر برتر را اعمال نکرده است و غضبناک شده نسبت به امت خود که حرف او را گوش ندادن، به ایمان نیاوردن و از امت خود فاصله گرفت. گفت ممکن است که عذابی بیاید به حیات اینا خاتمه بدهد، من چرا در این صحنه عذاب حضور داشته باشم؟ یا نه، علل و عوامل دیگری باعث غضبناک شدن وجود مبارک یونس شد و صحنه را ترک کرد. فرمود و زنون از ذهب مغاظبا لله علی قومه، این چنین است که غضب او برای رضای خداست علیه قوم او. مغ... نه چه نفسی است، برای که وقتی انسان در خود امر معروف و نهی از منکر اینها وقتی احتمال تأثیر نداره خودم رها میکنم، وقتی این همه تلاش و کوشش رو بکنم، اگه معجزه خواستن که آورده و اگر برهان خواستن که اقامه کرده، حالا گاهی هم میگن سواء علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، آدم میبینه اختلاف عمره، یه وقت است که دستور میرسد که حتما اونجا باشد، اون مطلب دیگری است، ولی هنوز چنین دستوری نیامده که تو باید در بین اینها باشی. این هم مغاظباً لله علی قومه حرکت کرده، نه اینکه برای هوای نفس باشد. خب و ذنون از ذهب مغاظباً، یعنی مغاظباً لله علی قومه، بعد گمانشان رو حسن ظنی که به عنایت الهی داشت این بود که خدای سبحان بر او سخت نمیگیره. حالا این فزن لن نقدر علیه، این قدر یقدروس، نه قدر یقدرو، از باب قدرت نیست. قدر یقدرو، قدر یعنی زیق، یقدرو یعنی یزیق، معدوم متعدی هم هست. در چند جای قرآن قدره به معنای زیقه به کار رفته است. در سوره مبارکه طلاق آیه 8 این است، و که ایه من قریتن آیه 7 این است، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در انفاق اگر کسی متسع الرزق است برابر سعی مالش انفاق کند، و اگر کسی مقدور الرزق است یعنی مضیق الرزق است، تنگ دست است، در مضیقه و فشار مالی است، به مقدار توانش انفاق کند. لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در تأمین عائله، پرداخت هزینه عائله، افراد یکسان نیستند. اون که درآمد بیشتری دارد موظف است عائله را در رفاه الحمدلله العالمین در رفاه بیشتری نگه می‌دارد، اون که تنگ دست‌تر است به همون مقدار مقدورش تأمین کند. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما الحمدلله فلینفق مما آتاه الله. این قدر علیه رزقه یعنی زیقه، چون که در سوره مبارکه رعدم که بحثش قبلا گذشت اونجا هم همین ماده به کار رفته که قدره یعنی زیقه و کسی که رزق او مقدور است یعنی مزیق است. آیه 46 سوره مبارکه رد این است، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی لا یبسط و یزیق، این یقدرو یعنی تنگ میگیرد. و فرهو بالحیات دنیا، ولی اصل رزق را خدای سبحان تکفل کرده است، ما من دابت الا علی الله رزقها، اما گاهی سعی رزق، گاهی تنگ کمی رزق، این رو مصلحتی است که خدای سبحان می آزماید افراد رو. نه بعد کم کم خدای سبحان هر او رو راهنمایی کرده به سمت دریا و اون حادثه پیش آمد. خب پس قدره به معنای زیغ است، یا برخی قرائت ها قدره است که از تقدیر است، یعنی گمان کرد که خدای سبحان حوادث تلخی را برای او مقدر نمی کند، به این معناست. چه لازم چه ثلاثی مجرد باشد چه ثلاثی مزید، هیچ کدام از باب قدرت نیست، یا به تقدیر برمیگردد یا به قدر و تنگ گرفتن. و ذنون از ذهب مغاظبا که ظن ان لن نقدر علی. مشکل وجود مبارک یونس این بود که این نظیر پیغمبر اسلام علیه و علی آله آله و تحت و سنا نبود که جامع نگر باشد. خب اگر خدا ارحم الراحمین است، مظنه شما این است که خدا بر شما سخت نگیرد، یا مظنه شما این است که خدا تقدیر تلخی برای شما روا ندارد، همین مظنه را نسبت به امت هم باید داشته باشید. شاید اونها را هم خدای سبحان مورد رحمت قرار بدهد، چه اینکه داد. شاید برای اونها حوادث تلخی مقدر نکند، چه اینکه نکرد. شما همین که خودت را دیدی، فزن لن نقدر علی، با امتت هم ببین، اونگاه فزن لن یقدر الله علی امته. اینه که در سوره مبارک قلم به حضرت فرمودن به رسول خدا فرمود به این که ولا تکن که صاحب الحوت. اینها جز انبیای اولوالعزم نیستن که اون طوری که هست کون جامع باشند، به جامع نگر باشند، سعه رحمت الهی را هم برای خودشون ببینن هم برای دیگران. این جریان استوس رحمت الله که مرحوم امیر اسلام در مجمع از وجود مبارک پیغمبر نقل، از همین قبیل است. یعنی کسی گفت خدا یا من و پیامبر را بیامرز، حضرت بود استوس رحمت الله. خب اگر خدای سبحان بخواهد همه را بیامرزد، ما راحت تریم. همه آدم خوب باشن ما راحت تریم، همه در بهشت باشن ما راحت تریم، کسی رنج نبرد، کسی رنج نرساند ما راحت تریم. خب استوس رحمت الله. اگر وجود مبارک یونس به اون مقام بار یافته بود، همونطوری که ظن ان یقدر الله علی، کان یظن الله یقدر الله علی امته، چه اینکه بر امت او هم سخت نگرفت، برای اینکه امت او در آستانه خطر بودن، خدا نجات داد. خب فلن لن نقدر علیهم، فنادا، احساس بود کرد، فزرمات. اولا انسان باید حسن ظن داشته باشد، یک. ثانیا احساس کند که هیچ راهی برای علاج او نیست، دو. حالا این ظلمت شب بود، ظلمت دریا بود، ظلمت ابرهای متراکم روی دریا بود، ظلمت امواج متراکم روی دریا بود، اینم تو بسن ماهی بود. اینکه ظلماتون بعض جاها فوق و بعض. در تشریح چنین ظلماتی سوره مبارکه نور دارد به اینکه برخی ها این کفار این چونی هن او که ظلمات این پی بحر لجی یخشاه و موج و من فوقهی موج، ظلمات و بعض و فوق بعض، ازا اخرج یدهو لم یکت یراها. حالا این کسی شب باشه، شب تاریک هم باشه، مهتاب نباشه، ابر هم باشه، دریا طوفانی هم باشه، انبار دریا باشه، این تو دریا غرق باشه، حالا تو همون دریا وقتی دستش بیرون میره، دستش نمیره، با اینکه دست قبض و بستش، قرب و بودش، بالا و پایین کردنش همش در اختیار اوست. فرمود این شخص دست خودش نمیبره، نه تنها نمیبره، لم یکد یراها، نزدیک دیدنم نیست. کافر اینه که خودش اصلا نزدیک ترین عضو خودش نمیبره. ازا اخرج یده لم یکد یراها، نه لم یراها. خب در یه همچه فضایی که ظلماتون بعض جاها فوق و بعض بشید، مبارک یونس که تو بطن ماهی بود و این ظلمات متراکمش بیش از اون ظلمات متراکمیست که در سوره مبارک نور آمده، در اونجا خب درک میکند به اینکه تنها راه نجات خداست. یه همچه حالتی اگر پیدا بشود، اونطوری که شیعه و سنی نقل کردن، زمخشری تو کشاف نقل کرده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما من مکروب دعا به هذا الدعاء الا استجیب له، هیچ غمباری، مصیبت زدهی، دردمندی، مشکل داری، این دعا را نخون مگر اینکه مستجاب شد، که همین ذکر یونسی است: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب اگر کسی تو اون حالت باشد، موحدان خدا را بخواهد، یه بارم کافی است. اینی که انسان گاهی 10 بار، 20 بار، 100 بار میگه و کمتر نتیجه میگیره، برای اینکه اون حالت نیست. اگر ذکر یونسی را یونس بار کسی بگوید، برای یه بار مستجاب بگر کافی است. دیگه حضرت بیش از یک بار که نگفت، که همون یه بار گفت. او تسبیح میکرد، نه اینکه این ذکر رو میگفت. لولا انه کان من المسبحین للبسناه الى یوم یبعثون. نه اینکه این ذکر رو دائما گفت، قبلا هم جز مسبحین بود دیگر. مسبحین بود، من الصابرین بود، من الصالحین بود، من الاخیار بود، منتها صبرش همانند صبر نوح سلام الله علیه و اندای دیگر بود. قرص اینه که این جمله را ندارد چند بار گفت یکرر رو یا کان یذکرو، اینجورا نیست. بنابراین عمده در تأثیر ذکر یونسی حال یونسی است، که اگر کسی واقعا خود را در ظلمت ببیند و بیابد به اینکه هیچ راهی نیست الا توهی، یقینا چون خدا را میخواد دیگر. خب در حال که خدا را خواست، یقینا خدا مستجاب میکند. اگر کسی خدا را بخواند، خدا مستجاب میکند، و اگر کسی خدا را نخواند. اما خیلی از انسان افراد عادی ما هاوت دعا میکنیم، هم به قدرت خودمون توجه داریم، هم به دوستان و قبیله و عشیره توجه داریم، هم به اعضای خانواده توجه داریم، هم به سمت و منصبی که داریم توجه داریم، بعد خدا را هم میخوانیم. این دعای مشروب خب اثر ندارد، یا اگر داشته باشد کم اثر است. اون دعای خالص است که اثر دارد. فرمود به این که این فلن لن نقدر علی، مشکلش این بود که خیال کرد که فقط خدا بر او سخت نمیگیرد. خب باید مناسب بود گمان کند که خدا بر امت او هم سخت نمیگیرد. فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اول توحید، بعد منزه بودن ذات اقدس اله از شریک و حاجت و امثال ذلک، بعد تصریح به این که من به خودم ظلم کردم، جوا جمله اسمیه با تأکید انی کنت من الظالمین. اون کسی که این ظلم را به عدل تبدیل میکند خدای سبحان است. باز مستحضرید که این دعای وجود مبارک یونس هم نظیر دعای انبیای قبلی بود که در بحث دیروز گذشت، نظیر دعای هسته ایوب. دعای هست ایوب هم دو جمله داشت، یکی این که ربین نیمستنی از دور، این که تو ارحم الراحمینی. اما سومی رو دیگه نگفت، عرض نکرد که من بیماری سخت صعب العلاج دارم، یک، تو ارحم الراحمینی، دو، مشکل مرا حل کن، سه، این دیگه نگفت. وجود مبارک یونس هم مثل ایوب سلام الله علیه ما، این هم به همین دو عنصر بسنده کرد. عرض دارد به این که تو منشأ هر قدرت و منزه از هر نقص، و منم بیچاره. یه سومی رو به نجناتی که توش نبود. اونگاه خدا فرمود که فاستجبنا له. این الف لا، این سین، الف و سین تیم تا برای تأکید است، مثل استکبره را، نه اینکه فاستجبنا یعنی برای تصریف و استقبال باشد. فاستجبنا له، بعد فرمود یه اصل کلی است، منتها حالا مرحله بالاش وجود مبارک یونس برخوردار بود. یه اصل کلی است، الی یوم القیامه هر کسی از ما بخواهد به امیدی. و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این که بسیار از مشایخ رضوان الله علیهم ذکر یونسی را توصیه میکنند، برای ذیل همین آیه است که خدا وعده داد من هر مؤمن را که از باب کمک بخواهد مستجاب میکنم. این غیر از ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب و اجیب و در اونجا نداره چی بخواهد که یه اصل کلی در سوره مبارکه بقره گذاشت که ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب و اجیب و دعوت الداع دعانه، اما چه جمله بگه، چی رو دعا بکند، نظیر کی دعا بکند، الگو برداری بکند، اینا نیست. در اونجا مشکل حل نمی شود، اون اصل کلی است. اما اینجا مشکل با ارائه راه حل شده است، حل می شود که او این جمله ها را گفت، ما نجاتش دادیم، هر کم باشد نجاتش می دیم. و کذالک این چنین مؤمن را نجات می دیم. اینه که بزرگان به ذکر یونسی سلام الله خیلی توجه کرده. خب خب بله دیگه، انسان همه دعاها بر اساس حکمت الهی است، حکمت الهی هم اقتضا کرده و خدا هم همین رو برابر حکمت وعده داده که اگر کسی واقعا خدا را بخواهد او را از غم نجات بدهد، پیشنهاد نمیداد که چی به من بده چی به من نده، از غم برهاند، خدا این مصلحت است و حکمت است و عطا میکند. چون کسی غمگین باشه و گرفته باشه، این که مطابق با حکمت خدا نیست. اما چرا بست رزق یا قدر رزق اینا برابر حکمت است؟ ممکن است کسی از خدا سعی رزق طلب بکند و مصلحتش نباشد. فرمود و اصلا هم توحب باشه یعنی بابای شرون رکو، برابر همون حکمت حکیمانه خدا او را مسرور میکند و راضی میکند که به همون بسازد. فرمود به این که ما این کار را کردیم، او دعا کرد، این جمله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پس حالت یونسی داشتن مهم است، اونگاه ذکر یونسی پیدا کردن. پس فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین را اینچنین نجات میدیم. مطلب دیگر این که جناب زمخشری نقل کرد که بعضی از انبیا دارای دو تا اسمن، چه این که وجود مبارک پیامبر ما هم گفتن دارای دو تا اسم است. پنج پیامبر را ایشون نام برد که دارای دو اسمن، یکی اسرائیل و یعقوب که هر دو نام وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه است. دوم الیاس و ذوالکفل که بنابراین که ذوالکفل همون الیاس باشه. سوم عیسی و مسیح که هر دو نام یک پیامبرن. چهارم یونس و ذوالنون که هر دو نام یک پیامبرن. پنجم محمد و احمد. صلی الله علیه و آله و سلم که هر دو نام یک پیامبر است. خب این که فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از غم او را نجات دادیم. انسان گاهی غمش مربوط به خودش است، گاهی مربوط به جامعه است، گاهی مربوط به اهل و عیالش است، گاهی مربوط به قبیلهش است، گاهی مربوط به شهرش است. غم هرچه وسیع‌تر باشد ذات اقدس اله بهتر به اون ندا پاسخ میدهد. قلب وسیع را و مشروح را خدای سبحان دوست دارد، طبع کریم را خدا دوست دارد. این چنین است که انسان تنها به این فکر باشد که غم خودش حل کنه. البته غم خودش حل کنه، اینکه در دعای وتر، قنوت وتر گفتن 40 نفر همسایه رو دعا کنی، اینطور است. یا وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه در دعاها سعی میکردن الجار ثم الدار، از همین قبیل است. انسان دیگری را بر خود مقدم بدارد، خدای سبحان هم مشکل دیگری را حل می کند، هم مشکل انسان را. مطلب دیگر درباره اجابت دعا این است که میگن با زبانی که معصیت نکردی دعا اگر بشود مستجاب است. این چند تا نکته را به همراه دارد. برخی ها خواستن بگوین منظور این است که دیگران اگر درباره تو دعا بکنن اون دعا مستجاب است، زیرا شما با زبان دیگری معصیت نکردی، اگرم معصیت کردی با زبان خودت کردی، ولی با زبان دیگری که معصیت نکردی. این ساده ترین توجیه هست برای دوم آن است که اگر یک لسان طیبی، چه خودت چه دیگری، یه لسان طیبی، لسانی که آلوده به گناه نشد، این لسان اگر با خدا گفتگو کند خدا دعا را مستجاب کند. سوم آن است که اگر دیگران درباره تو دعا کنند در اثر حسن رفتار تو. یه وقت از ما به دیگری میگیم حالا که حرم میری التماس دعا، این یه التماس دعای رایگان است و اونم اگر حالی داشت دعا میکند. این چه نیست که حالا این بتواند در خیلی از آثار اثر بگذارد، عناصر اثر بگذارد یا دعای او مستجاب بشود. اگر کسی انسان شایسته بود، یه انسانی بود محبوب جامعه، انسانی بود ذکر جمیل داشت، خیرش به دیگران برسد، دیگران از صمیم قلب او رو دعا میکنند، اون دعا یقینا مستجابه، نه التماسی دعا گفتن. البته اینها یه حد خاص، ثواب خاص خودشو داره، اثر خاص خودش هم به همراه داره. ولی اگر یه کسی خیر بود، محبوب جامعه بود، دیگران چه او را بشناسن، چه معروف او باشن، چه معروف او نباشن، چه او بداند، چه او نداند، دعا میکنن، اون دعا یقینا مستجاب. این است که اگر کسی به زبانی که معصیت نشده، یعنی زبان دیگری درباره او دعا بشه، این دعاها اثر داره. خب پس عمده داشتن ذکر حال یونسی است، بعد ذکر یونسی. فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اما بخشی از مطالبی که مربوط به بحث‌های قبل بود این است که همونطوری که وجود مبارک سلیمان از جن و شیاطین استفاده کرده است، یعنی اونا به کار گرفته برای قواسی یا برای ساختن سد، برای ساختن حصن و قلعه، برای ساختن تمثال و مجسم و امثال ذلک، پس می شود انسان از کفار هم کمک بگیرد در مسائل علمی. البته علم محدود به کسی نیست، زمین و زمانی نیست، علم یه نعمت الهیست، ما هم موظفیم. اطلب العلم ولو بالسین، اون روزی که حضرت فرمود اطلب العلم بالسین، معارف الهی که تو چین نبود، معارف الهی تو مدینه بود که وجود مبارک پیغمبر به برکت خودش و عطرت طاهرینی که در مدینه بودن اونجا مهد علم بود. در چین و امثال چین این گونه از معارف الهی که نبود و بود علم نافع، علمی که به دفعه مشکل شما را حل بکنه. اون طرف آبم شد برید یاد بگیرید و کارتون انجام بدید. اما اینجا سه مطلب است که نباید به هم مخلوط بشود. سه سند دینی است. یکی این که اطلب العلم رو به سین است و نمونهش هم این است که انسان از جن، شیاطین در کارهای صنعت و امثال اینها میتواند بهره بگیره. دوم این که به ما گفتن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. شما نگاه کنید ببینید حرفش چیه، نگاه نکنید گویندش. سوم آن است که این که به ما فرمودن اطلب العلم رو به سین، یا من الشیاطین من یغوصون له یا انظر الی ما قال، اینا مطالب مربوط به علوم تجربی و صنعت و امثال ذلک است، هیچ کدوم مربوط به مسائل اعتقادی مسائل اخلاقی، مسائل فقهی، مسائل حقوقی که امثال ذلک نیست. در این گونه از مسائل هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال. برای اینکه وجود مبارک است امیر در جریان شعار خوارج، اونا یه حرف حقی داشتن از حلقوم باطل، اونا همین آیه رو میخوندن دیگه، این الحکم الا لله، رو میگفتن لا حکم الا لله. این سخن سخن حق است، اما کلمت حق یراد به الباطل. اونجا که اراده گوینده نقش داره، هدف گوینده نقش داره، هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال. مطلع بعدی همون روایت نورانی است که در سوره مبارکه عبس آمده است یا متففین که فلینظر الانسان الی طعامه، که خب همه تون از روایت مستحضرین. وجود مبارک حضرت فرمود به این که این طعام اعم از طعام ظاهری و طعام باطنی است، علم هم طعام است. این یک، شما وقتی میخواید کتابی بخونید، درسی بروید، مطلبی رو گوش بدید، پای سخنرانی کسی بروید، ببینید این کیه. علمی که انسان از راه چشم و گوش فرا میگیرد غذای اوست. این غذا را از دست کی میگیره؟ فلینظر الانسان الی علمه، ای فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. پس مسائل اعتقادی، اخلاقی و مانند اون هم باید انظر الی ما قال هم انظر الی من قال. و اگر چون چه مسائل صنعت و امثال ذلک بود، بله دیگه مسائل اعتقادی و تربیتی و اخلاقی اینها نیست. شیطان هم اگر باشد بتواند قواسی کند، یک کار انجام بدهد، منتها در تحت تدبیر وجود مبارک سلیمان باشد، نه در تحت تدبیر هر کسی. اگر در تحت تدبیر یک رهبری مثل سلیمان بود، بر عیب ندارد که انسان سلیمان گونه از اینها استفاده کند. اما درباره شطرنج، امثال شطرنج، مستحضری درباره اعیان نجسه، درباره خرید و فروش مجسمه های بت، اونجا این فتوا و گذشت و مکاسه محرمه. اگر یه وقتی بت پرستی رایج بود یا کمیش هست، خرید و فروش مجسمه بت حرام است. نه تنها ساختن مجسمه مطلب دیگه است که اون حرمتش بحثی درش نیست. اقتناعش که گفتن جایز است، اگر بت باشد گفتن نه، خرید و فروشش جایز نیست. اونجا این بزرگان فرمودن به اینکه اگر بت پرستی رخت بربست، حالا مجسمه یک بت نظیر مجسمه یه حیوان شد، کسی او رو نمی‌پرسته، مثل مجسمه حیوان نگهداریش عیب نداره. اقتنای مجسمه گفتن جایزه، ساختن مجسمه گفتن حرامه. ولی مجسمه بت هم ساختنش حرامه، هم اقتنایش به خرید و فروشش، مگر اینکه در ردیف آثار باستانی باشه، کسی او رو نپرسته. این گونه از سعی صنایع نظیر هم اون تبدیل طبیعی است که اگر واقعا خمر شده سرکه، نه اینکه من گمانم اینه که سرکه شده باشد، واقعا بشه سرکه، حقیقتا بشه سرکه، اینم همینطوره، حلال است و پاک. اون مجسمه بت واقعا بشه کاردستی، نظیر مجسمه کلوه گربه، این خرید و فروشش دیگه جایز است، نگهداریش هم جایزه به عنوان آثار باستانی. جریان شطرنج هم همین طوره. اگر واقعا این طور شد، حالا ممکنه کسی احتیاط بکنه، اما راه علمی برای احتیاط نیست. همون طوری که طبیعت عوض بشود، حکم عوض بشود، شطرنج اگر واقعا ها نر بازی در بیارن، بگن که ما بخوام فکر بکنیم، و البته اگه جایی همه زم توش قرار به قمار بکنه، میشه ابزار قمار دیگر، با این میشه بازیش میشه محرم. اگر واقعا سرکه شده باشد، این واقعا از ابزار قمار در آمده باشد، هیچ، یعنی هیچ سالبه کلیه به نحو سالبه کلیه قماری در اون راه نداشته باشد، فقط میشه ابزار بازی، این بازی با او جایز است، حالا البته کسی بخواد احتیاط بکند فله الحکم. الحمدلله العالمین.